4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 13 شهریور ماه 1399 خورشیدی برابر 3 سپتامبر 2020 میلادی. من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها با شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین زید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 129 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته او نزدیک به 2000 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 380 هزار نفر گذشته و شمار جان باختگان نیز نزدیک به 22 هزار تن اعلام شده است. درباره آمارهای وزارت بهداشت تردید جدی وجود دارد و شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی ارزیابی می کنند. همزمان ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران بار دیگر از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قشری از مردم در سفرهای بین شهری رفتار خوبی رو انتخاب نکردن، کل کشور رو تحت تاثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو. درخواست اون از مردم این هست که در این مدت پایانی تابستان شهریور ماه اکیدن از سفر خودداری کنن.
این در حالی است که شماری از پزشکان و کارشناسان از عملکرد دولت ایران در زمینه اعمال محدودیت‌ها و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی انتقاد می‌کنند. وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه اعلام کرد مدارس در ایران از روز 15 شهریور به صورت حضوری کار خود را آغاز خواهند کرد. محسن حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه اصل بر شرکت حضوری دانش آموزان است، از آماده سازی مدارس برای بازگشایی خبر داد. به گفته وزیر آموزش و پرورش، با توجه به شیوع ویروس کرونا، تمهیداتی از جمله شیفتی کردن مدارس و کاهش زمان حضور دانش آموزان در کلاس ها به 35 دقیقه در نظر گرفته شده است. تصمیم برای بازگشایی مدارس در حالی از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که بیشتر استانهای ایران در وضعیت قرمز یا هشدار شیوع کرونا قرار دارند و شماری از مقام‌های بهداشتی با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت کردند. مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد اقتصاد کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 3.5% کوچکتر شده است. بر اساس این گزارش، بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، با رشد منفی 3.5% مواجه بوده و بخش استخراج نفت و گاز نیز در بهار امسال رشد منفی 14% داشته است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری 6% کوچکتر خواهد شد. بنابر آمارهای اوپک، تولید نفت ایران نیز طی 2 سال گذشته نصف شده و صادرات نفت ایران به شدت افت کرده است. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، ایران برای فروش نفت خود با چالشی جدی مواجه شده است. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه از شناسایی بزرگترین باند جعل مدرک تحصیلی در کشور خبر داد. بنابر اطلاعی که در این باره منتشر شده، این شبکه جعل مدرک تحصیلی در استان گلستان فعال بوده و همه عوامل آن از وزارت علوم تا شبکه دلالین و دریافت کنندگان شناسایی شدند. به گفته وزارت اطلاعات، این شبکه که گردش مالیش صدها میلیارد ریال بوده، با جعل مدرک تحصیلی برای وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در قوای سگانه زمینه استخدام، ارتقا و احراز پست‌های حساس و مدیریتی را برای افراد فراهم کرده است. در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره جعلی بودن مدارک تحصیلی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان مجلس منتشر شده است. و ارتش سوریه شامگاه چهارشنبه از حملات موشکی جنگنده‌های اسرائیلی به بزرگترین پایگاه هوایی آن کشور خبر داد. به گفته خبرگزاری رسمی سوریه سانا، پدافند هوایی سوریه توانسته برخی از این حملات را رهگیری و خنثی کند. بنابراین گزارش، حملات شب گذشته تلفات جانی در پی نداشته است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعلام بازگشایی مدارس در ایران در میان تداوم سایه سنگین کرونا. اعطای جایزه حقوق بشر کانون وکلای آلمان به نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر همچنان در حبس و اعتصاب قضا. سفر وزیر خارجه سوئیس به ایران و انگیزه 100مین سالگرد روابط دو کشور.
به نظر میرسه این سفر بایستی سفر خاص و ویژه‌ای باشه، برای اینکه وقتی که وزیر خارجه سوئیس داره به تهران میره با مقامات ارشد صحبت میکنه.
33مین فینال جام حذفی ایران ساعتی دیگر در مشهد.
این آخرین بازی از فصل بسیار جنجالی و پرماجرای 98-99 در فوتبال ایرانه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در حالی که کشورهای جهان با نزدیک شدن به پاییز بر اعمال محدودیت‌های بیشتر به دلیل شیوع دوباره کرونا دست زدن، در ایران وزیر آموزش و پرورش امروز گفت تمامی مدارس از 15 شهریور به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا در کشور بگو.
بکتاش، درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. امروز وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که تمامی مدارس کشور از 15 شهریور ماه باز میشن. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته که وزیر آموزش و پرورش نمیتونه چنین تصمیمی رو بگیره و این تصمیم باید با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا نهایی بشه و گفته که ستاد مبارزه با کرونا به صورت واضح و شفاف باید مسئولیت حفظ سلامت دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های اونها رو بر عهده بگیره. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که نحوه بازگشایی مدارس باید طوری باشه که بیشتر از 10 نفر در کلاس‌ها حاضر نشن و اگر قراره که فاصله فیزیکی برقرار نشه، کلاس‌ها باید به صورت مجازی باشه. اون خواستار اینترنت مجانی برای تمامی دانش آموزان شده. در حالی که وزیر آموزش و پرورش گفته از 15 مدارس باز میشه، استاندار استان مرکزی گفته که مدارس این استان تا پایان شهریور به صورت غیر حضوری برگزار میشه و گفته که فرمانداران روستاها میتونن تصمیم بگیرن که مدارس حضوری برگزار بشه یا مجازی. در استان خوزستان هم 3 شهر امیدیه، بهبهان و آقاجری اعلام شده که به خاطر وضعیت قرمز در این استان نمیتونن مدارسشون رو بازگشایی کنن و مدارس به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. استاندار تهران اعلام کرده با وجود اینکه استان تهران همچنان وضعیت بحرانی داره، گفته که تمام مدارس باز میشه با پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی. اون گفته به دلیل شناور بودن وضعیت قرمز و زرد و سفید در کشور، فرض رو بر این گذاشتیم که همه جای ایران وضعیت قرمزه و به همین دلیل پروتکل‌ها باید به صورت سختگیرانه اجرا بشه و مدارس هم بازگشایی بشه. بکتاش،
پروانه، بریم به عرصه بین المللی. این روزها کم نبوده گزارش‌ها در مورد واکسن کرونا.
درسته، امروز ایالات متحده اعلام کرد که از 11 آبان ماه اولین واکسن کرونا به بازار خواهد اومد. مرکز کنترل پیشگیری از بیماری آمریکا در نامه‌ای به مقام‌های بهداشتی ایالات این کشور گفته که برای دریافت و توزیع واکسن کرونا از اول ماه نوامبر آماده باشند. بر اساس برنامه ملی توزیع واکسن کرونا در آمریکا، کادر درمانی که در خط مقدم مقابله با کرونا هستند و افرادی که وضعیت وخیم‌تری دارند در شرایط کرونا میتونن این واکسن رو سریع‌تر و زودتر دریافت کنند. این در حالی که پیشتر روسیه اعلام کرده بود که اولین واکسن رو موفقیت‌آمیز به دست آورده و حتی پوتین هم از اون رو نمایی کرد. روز گذشته آمریکا گفت که به تلاش جهانی برای تولید واکسن کرونا نمیپیونده، اما امروز هند گفت که به این کارزار میپیونده. هند 60% واکسن جهان را تامین میکنه و از تولید کنندگان عمده واکسن هست. اعلام کرد که ما تمامی توان خودمون و متخصصین خودمون رو برای کمک به سازمان جهانی بهداشت در تولید انبوه واکسن کرونا به کار خواهیم گرفت. اگر فرصت باشه به وضعیت کشورهای جهان بپردازم که برای مثال استرالیا هشتمین روز پیاپی اعلام کرده که روند سعودی داشته تعداد مبتلایان، قرار محدودیت‌ها و حتی قرنطینه سختی در این کشور دوباره به اجرا در بیاد. اوکراین هم اعلام کرده که رقم مبتلایان هر روز افزایش پیدا کرده و در گزارش تازه که سازمان جهانی بهداشت داده 70% کارگران محلی در کشورهای مختلف جهان به دلیل کرونا کار خودشون رو از دست دادن. بکتاش
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. در آلمان کانون وکلای آن کشور جایزه حقوق بشر امسال خود را به نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است و همچنان در اعتصاب غذا اهدا می کند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
جایزه حقوق بشری کانون وکلای آلمان 29 سال است به شخصیت‌های اهدا می‌شود که در اجرای حاکمیت قانون در کشورهایشان تلاش پیگیر کردند. این کانون با انتشار بیانیه جایزه 2020 خود را به نسرین ستوده، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر زندانی به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیرش در حفظ حقوق بشر و حاکمیت قانون اختصاص داده. شخصیتی که به گفته این کانون نسرین ستوده را به چهره نمادین در جنبش مدنی ایران بدل کرده. دو تن از رؤسای کانون وکلای آلمان با نامهای باربارا اشتوکینگر و یواخیم لوبلینگ هوف با اشاره به اعتصاب غذای نسرین ستوده در زندان یادآور شدند جایزه امسال برای تجلیل و قدردانی از تعهد برجسته و والای این حقوقدان است که در حال حاضر نیاز به حمایت جهانی دارد. کانون وکلای آلمان سپس به علت و علل اعتصاب غذای نسرین ستوده اشاره کرد و گفته او به وضعیت و شرایط حاکم بر زندان‌ها در دوران کرونا معترض است. این کانون از اینکه در پی شیوع ویروس کرونا مسئولان شمار بسیاری از زندانیان در ایران را مرخص کردند، ولی نسرین ستوده و دیگر فعالان مدنی را در پشت میله‌های زندان نگه داشتند، انتقاد کرده. خانم ستوده نیز به دنبال اعتصاب غذای نامحدود خود در بیانیه خاطر نشان کرد در میانه بحرانی که جهان و ایران را فرا گرفته، همان نهادهای نظامی و اطلاعاتی که با تحمیل مدیریت‌های ستیز جویانهشان امنیت کشور را برهم زده اند، همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اصرار می‌ورزند تا فاجعه گسترده تر شود و طوفان ویروس کشنده زندانیان سیاسی را از بین ببرد. کانون وکلای آلمان سپس در بیانیه خود به تلاش‌های مدنی نسرین ستوده اشاره کرده و نوشته این مدافع حقوق بشر علیه حجاب اجباری در ایران هم به پا خواست و افزون بر این به عنوان وکیل از روزنامه‌نگاران، مخالفان و ناراضیان سیاسی در ایران نیز دفاع کرده. خانم ستوده بارها راهی زندان و از شغل وکالت هم منع شده. او پیش از این هم به گفته کانون وکلای آلمان در طول زندان چند بار دست به اعتصاب غذا زده و 8 سال پیش نیز جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نام ساخاروف را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
انگیزه 100مین سالگرد روابط ایران و سوئیس، وزیر خارجه سوئیس قرار است روز شنبه پس فردا برای دیداری 3 روزه راهی ایران گردد. در دستور کار مباحث کانال کمک‌های بشردوستانه، مسائل حقوق بشر و تحولات سیاسی در خاورمیانه گزارش شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه این سفر بایستی سفر خاص و ویژه‌ای باشه، برای اینکه وقتی که وزیر خارجه سوئیس داره به تهران میره با مقامات ارشد صحبت میکنه، در صورتی که خب شاید ضرورتی در گفتگوی مستقیم وجود نداشت، مگر اینکه یک نکته مهم میره ما بایستی در اینجا واکاوی کنیم که من تصور میکنم موضوع رو بایستی یه جوری مرتبط بدونیم با مسئله انتخابات آمریکا، به این معنی که خب آقای ترامپ به دنبال این هستش که در پرونده هسته‌ای ایران به هر حال یک گام مثبتی رو بتونه در انتخابات خودش مطرح بکنه، و او خودش میدونه که اگر الان بخواد یه امتیاز رو از ایران بگیره در این مناظره هایی که خواهد داشت با جو بایدن موضوع رو میتونه بگه که بعد ما به دستاوردی رسیدیم. از سوی دیگه موضوع که این پیشبینی من تقویت میکنه پیشنهادی است که ما شنیدیم مسکو داده، مبنی بر این که مسکو میانجیگری کنه بین تهران و آمریکا و بین رؤسای جمهور دو کشور گفتگوی مستقیم برقرار بشود. خب این پیشنهاد از سوی مسکو خود به خود حاوی خیلی پیام مهمی است که یعنی چجور قراره که بین ایران و آمریکا با این همه اختلافی که هست رابطه برقرار، یعنی گفتگوی مستقیم برقرار بشه. شاید سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران در واقع فعال کردن همین پیشنهاد مسکو باشه که در این صورت هم برای ایران امتیازاتی خواهد داشت، مثلا فشارهای مالی از ایران کم بشه، تحریم‌ها کم بشه، از اون طرف برای آقای ترامپ دستاوردی خواهد بود که بالاخره با ایرانی ها به یک توافق ولو جزئی هم رسیده این مثلا به هر حال یه شکلی به هر حال حاصل بشود.
آقای علیزاده، سوئیس هم اکنون همچنین گذشته از اینکه حافظ منافع ایالات متحده در ایرانه، همچنین دارای اختیارات هست برای میانجیگری بین تهران و کانادا و همچنین عربستان سعودی، و با توجه به اینکه خب این 100مین سالگرد آغاز مناسبات ایران و سوئیس هست و سفر آقای ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس هم به همین انگیزه داره انجام میگیره، تهران چه بهره برداری میتونه داشته باشه در این راستا با توجه به اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم 2 سال پیش سفری داشت به سوئیس؟
اساسا بین تهران و سوئیس تقریبا شاهد نبودیم هرگز تنشی وجود داشته باشه، روابط همیشه روابط مسالمت آمیز بوده و تهران از جایگاه بین المللی سوئیس آگاه هستش، یعنی از وجهه بین المللی که این کشور در بین کشورهای دیگری داره. بنابراین افزون بر این که شاید موضوع سفر وزیر خارجه سوئیس به بهانه 100مین سال بحث نوعی برقراری رابطه با آمریکا باشه، هر موضوع دیگری هم میتونه در دستور این کار قرار بگیره. ببینید ما در همین روزهای اخیر عادی سازی روابط امارات و اسرائیل رو داشتیم. خب این که ایران در این عادی سازی سنگ اندازی نکنه و با موضوع کنار بیاید، همین مقدار که بتوانه سوئیس این پیام رو به تهران منتقل بکنه که شما با این مسئله کنار بیاید، سنگ اندازی نکنید، این خودش خیلی نکته مهمیه که بتوانه به طرف ایرانی منتقل بکنه. و افزون بر این به هر حال روابط پرتنشی که ایران با کانادا داشته، با عربستان داشته، با بسیاری از کشورهای عربی، همه اینها یعنی و مسائل منطقه، همه اینها میتوانه در موضوع سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران مطرح بشه. البته از اولویت‌های مختلف برخوردار هستش، ولی من تلقی میکنم اولویت مهمش همون بحث ایران و آمریکا باشه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
دیدگاه حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ساکن لندن، درباره سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران که قرار هست روز شنبه پس فردا انجام بگیره به انگیزه 100مین سالگرد روابط دو کشور.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda
مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که بنابر اعلام آلمان با عامل اعصاب بوده، تنش‌ها میان مسکو و غرب را به اوج رسانده. در حالی که مسکو اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد، کشورهای غربی مشغول بررسی واکنش‌های احتمالی گزارش می‌شوند. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
روسیه مدعی است که مجدداً بی‌پایه و اساس به این کشور اتهام زده می شود. اظهارات تند مسئولین روس در حال بیان می شود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چهارشنبه اعلام کرد الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه هدف سوءقصد با عامل اعصاب قرار گرفته. وزارت خارجه آلمان با احضار سفیر روسیه خواست تحقیقات شفاف درباره مسمومیت الکسی ناوالنی انجام شود. سایر دولت‌های غربی نیز خواستار توضیح مسکو درباره چگونگی به کارگیری عامل اعصاب در مسموم کردن این سیاستمدار مخالف دولت شدند و تأکید کردند استفاده از سلاح شیمیایی را به شدت محکوم می‌کنند. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در توییتر نوشت پیامدهای این اقدام و واکنش‌های احتمالی محور رایزنی‌های اعضای این ائتلاف است. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت کرملین هیچ اطلاعی از سوءقصد به الکسی ناوالنی ندارد، بلکه از آن مطلع است که آزمایش‌های پیش از بستری شدن وی در آلمان هیچ نشانی از ماده مسموم کننده نداشته. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهامات مطرح شده درباره مسموم کردن الکسی ناوالنی با عامل اعصاب را صرفاً کمپین تبلیغاتی ضد روسی دانست. بیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود علاقمند است بداند چه اتفاقی رخ داده. دادستان کل روسیه اعلام کرد پس از تحقیقات اولیه دلیلی برای تشکیل پرونده جنایی نیافته، اما وزارت کشور و همچنین دومای روسیه مشغول تحقیق در این باره هستند. اندری لوگاوی که مسئولیت کمیسیون تحقیقاتی دوما را بر عهده دارد، در بریتانیا تحت پیگرد قانونی و متهم است که 14 سال پیش الکساندر لیتوینینکا، مامور پیشین کاگبه را با ماده رادیواکتیو به قتل رساند. او همواره منکر این اتهام شده. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید سوءقصد به الکسی ناوالنی ضربه دیگر به روابط روسیه و غرب وارد کرده.
نمیدانم واکنش غرب چه خواهد بود. فکر نمی کنم این واکنش ها به اندازه تند و مؤثر باشد که روی کرده کرملین را تغییر دهد. همین ضعف واکنش های غرب چه در پی جنگ روسیه با گرجستان، سوریه و یا اوکراین و چه در رابطه با نقض حقوق بشر و قتل مخالفان دولت در روسیه، دست سازمانی را باز گذاشته که دست کم از 20 سال پیش اپوزیسیون روسیه را مورد هدف قرار می‌دهد و حملاتشان مسلماً با حمایت کرملین انجام می‌شود. غرب برای مجازات روسیه تمام ابزارهای حقوقی را در دست دارد و دست کم دو دلیل برای تشدید تحریم‌ها وجود دارد: نقض حقوق بشر و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا. آیا در این شرایط میتوان کاری کرد که مسمومیت الکسی ناوالنی میخواه آخر بر تابوت روابط روسیه و غرب نشود؟ اگر غرب به اصرار و روسیه به انکار ادامه دهند، تنش‌ها صرفاً رو به افزایش خواهد نهاد. توپ در زمین کرملین است. رئیس جمهور روسیه باید دستور دهد تمام جزئیات مسمومیت الکسی ناوالنی مشخص و عاملینش مجازات شوند. در این صورت کشور روسیه از مجازات غرب در امان میماند. اما نخستین واکنش‌های مسئولین روس نشان می‌دهد مسکو راه مرسوم را برگزیده و این بدان معناست که کرملین از غرب حراسی ندارد و به دنبال نابودی مخالفانش است.
الکسی ناوالنی 20 اوت 30 مرداد ماه در شرایط اضطراری در بیمارستانی در شهر اومسک بستری و چند روز بعد به بیمارستانی در برلین منتقل شد. وضعیت وی همچنان وخیم است. چهارشنبه آلمان تایید کرد او قربانی عامل اعصاب از نوع نویچوک شده. 2 پیش ماموران امنیتی روس متهم شدند که در سوءقصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا، از عامل اعصاب نویچوک استفاده کردند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند و یکی از آنها درگذشت. در حالی که روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده، جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمتر از دو ساعت دیگر قرار است فینال 33 دوره جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه سامان مشهد برگزار شود. بازی‌هایی که در گذشته جام پهلوی نام داشت و پس از انقلاب یادواره آزادسازی خرمشهر نام گذارده شد. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک در باره این فینال به رادیو فردا میگوید:
این آخرین بازی از فصل بسیار جنجالی و پرماجرای 98-99 در فوتبال ایرانه. فصلی که یک ماه دیر آغاز شد چون میخواستن ورزشگاه رو تشخیص کنن که نکردن. فصلی که قرار بود زنان وارد ورزشگاه بشن، زیرساخت‌ها مهیا بشه که نشد. فصلی که فدراسیون فوتبال ایران چند بار تا آستانه تعلیق به خاطر اساسنامه، به خاطر بدهی به فیفا، به خاطر راه ندادن زنان پیش رفت. فصلی که کرونا اون رو با وقفه طولانی مواجه کرد و در نهایت فقط یک بازی از این فصل باقی مونده استقلال تراکتور و پرونده این فصل پرماجرا جنجالی و به عبارتی به بیان رسانه‌های ورزشی این فصل نفرین شده به پایان خواهد رسید. استقلال و تراکتور که مدت هاست جام نگرفتن در فوتبال ایران، خب طی سالهای گذشته پرسپولیس طلایه‌دار بود در لیگ برتر، در سوپر جام فوق‌العاده نتایج خوبی به دست آورد، حتی در جام حذفی، و حالا نوبت استقلال و تراکتوره که یکی از این دو تیم قهرمان میشه. این بازی طبیعتاً حتما برنده داره، اگه مساوی بشه میره وقت اضافه و چه بسا ضربات پنالتی. خب استقلال تونست در نیمه نهایی پرسپولیس رو از پیش رو برداره. به نظر میرسه که شرایطش بهتر باشه از بابت مهره‌ای که داره، خصوصا خط حمله آتشین استقلال که شاید در یکی دو دهه گذشته چنین زوجی رو نداشتن، یعنی شیخ دیاباته که آقای گل لیگ برتر شد و مهدی قائدی که با 10 گل و 8 پاس گل ارزشمندترین بازیکن لیگ برتر شد. از این طرف تراکتوری‌ها بازیکنان با تجربه‌ای دارن مثل مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان حادثه‌ای و اونا هم چشم دوختن به حوادث بازی و اینکه بتونن حالا که تا فینال اومدن بعد از مدت‌ها تراکتور رو صاحب یک جام بکنن در فوتبال ایران.
از سال 1355 آقای رستم‌پور که اولین دوره بازی‌های جام حذفی برگزار شد، تاج یا استقلال تهران تا کنون مجموعاً 7 بار به قهرمانی رسیده. تراکتور سازی تبریز تنها یک بار. طی 44 سال گذشته که 33 دوره جام حذفی برگزار شده، امسال 33 دوره این جام به شمار میره، جام حذفی چه جایگاهی داره در فوتبال ایران از نظر اهمیت؟
همونطور که اشاره کردید استقلال و همون تیم تاج سابق رکورددار قهرمانی و رکورددار حضور در فینال در جام حذفیه. و درباره جایگاه رقابت‌های جام حذفی، خب در سال 55 که برگزار شد و تراکتور اومد فینال اولین دوره که به ملوان باخت، یعنی درست در آستانه انقلاب داشت جام حذفی شکل می‌گرفت و معنا پیدا می‌کرد و بعد تعطیل شد. با وقوع انقلاب دیگه جام حذفی در کار نبود، سالهای سالی مسابقات برگزار نمی‌شد. به همین خاطر جامیه که به دست فوتبال ایران به عبارتی مونده. از بعد برنامه‌ریزی، شیوه برگزاری، هر سال به یک نوعی برگزار شده. یک سال رفت و برگشت بوده، یک سال فقط تک مسابقه بوده، حتی گاهی اوقات جام حذفی برگزار نشده در خلال این سالها، روند خوبی نداشته. حتی برای همین رقابت‌های امسال هم چند بار فینال مسابقات جاش عوض شد، نحوه برگزاریش تغییر کرد. همین الان هم گفته شده که تیم قهرمان نباید جشن قهرمانی بگیره به خاطر اینکه طبق اون چیزی که گفته شده ایام سوگواریه. و خیلی هوادارا اعتراض کردن که اگر قراره به عزادارا احترام گذاشته بشه، چرا باید به هوادارای فوتبال بی احترامی بشه؟ استقلال و تراکتور بعد از سالها میخوان قهرمان بشن، آیا حق ندارن 2 دقیقه جشن بگیرن برای قهرمانیشون؟ از این بابت هم زیر سوال رفته نحوه برگزاری رقابت ها و گفته شده که فقط یک جام قهرمانی اهدا میشه به تیم قهرمان. تراکتور سازی سرمایه گذاری کرد تا 1-2 سال گذشته و خیلی هواداراش دوست دارن جامو بگیره. از اون طرف استقلال هم تشنه جام قهرمانی هم فکر میکنم بازی بسیار جذابی رو شاهد خواهیم بود. حتی اگه دو تیم محتاطانه هم بازی کنن بازم جذابه، چون در نهایت یه تیمی باید برنده بیرون بیاد. ببینیم افکار ساکت الهامی که واقعا مربی جوان و خوبیه، خوب نتیجه گرفته. همچنین فرهاد مجیدی که او هم بعد از اینکه استراماچونی رفت اومد تیم رو تحویل گرفت که دچار آشفتگی شده بود و تونست غلبه کنه به بحران ها، تیمش رو نایب قهرمان لیگ برتر کرد. تقابل این دو مربی جوان ببینیم که در نهایت به سود کدوم یکی از این دو رنگ قرمز و آبی روان خواهد خورد.
33 فینال جام حذفی فوتبال ایران ساعتی دیگر. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران بود. خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.